ساعت 11 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در پی کشف 7 جسد دیگر از سرنشینان هواپیمای ایراسیا، جستجو برای یافتن جعبه سیاه هواپیما افزایش یافت. روسیه با هدف میانجیگری در بحران سوریه از 28 چهره مخالف بشار اسد دعوت به عمل آورد. وزیران خارجه آمریکا و روسیه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروسات هستم. در پی کشف 7 جسد دیگر از سرنشینان هواپیمای مفقود شده ایراسیا، جستجو برای یافتن جعبه سیاه این هواپیما در دریای جاوه افزایش یافته است. تاکنون اجساد بیش از 10 تن از سرنشینان پرواز شماره 8501 شرکت هواپیمایی ایراسیا کشف شدند. این هواپیما 6 روز پیش با 162 مسافر در مسیر اندونزی سنگاپور ناپدید شد. هنوز اثری از 145 مسافر دیگر یافت نشده است. روسیه از 28 چهره سیاسی برجسته اپوزیسیون سوریه برای انجام مذاکرات صلح با نمایندگان دولت بشار اسد دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در صورت موافقت طرفین این مذاکرات در روزهای آینده در مسکو برگزار می شود. نمایندگان گروه‌های ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد قرار است از امروز نشست سه روزه‌ای را در ترکیه برگزار کنند و احتمالاً نحوه پاسخگویی به دعوت مسکو نیز در این نشست بررسی خواهد شد. پیشتر دو دور گفتگوهای صلح که به ابتکار سازمان ملل برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه برگزار شد، بدون نتیجه به پایان رسید. جان کری و سرگی لاورو، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، روز پنجشنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا، در این تماس تلفنی که به ابتکار جان کری انجام گرفت، دو طرف درباره موضوعاتی از جمله صلح خاورمیانه، بحران عراق و سوریه و همچنین وضعیت اوکراین رایزنی کردند. سرگی لاورو به تازگی گفته است که تحریم‌های تازه آمریکا علیه روسیه می‌تواند بر روابط دو کشور تأثیر بگذارد. آمریکا این هفته در شورای امنیت سازمان ملل به پیشنویس طرح خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی رأی مخالف داد، حالان که روسیه از جمله موافقان این پیشنویس بود. پلیس ترکیه اعلام کرد یک فرد تروریست که مجهز به اسلحه و نار جنگ بوده در نزدیکی دفتر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، بازداشت کرده است. یک مقام پلیس استانبول میگوید که فرد بازداشت شده عضو یک سازمان تروریستی بوده و هنگامی که نار جنگ های خود را برای به سوی ماموران نشانه رفته بود بازداشت شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های ترکیه گزارش داده که رهبر ترکیه به هنگام حمله در دفتر کار خود حاضر نبوده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در آمریکا با شروع سال نو میلادی بحث بر سر سیاست‌های دولت برای 12 ماه آینده آغاز شده. از جمله برنامه‌های دولت بستن زندان گوانتانامو در جزیره کوباست که اعضای القاعده و متهمان حمله 11 سپتامبر در آن نگهداری می‌شوند. باراک اوباما همچنان که در مصاحبه اخیرش با شبکه CNN اعلام کرد، بر آن است تا این زندان نظامی رو تعطیل کنه، ولی بسیاری از قانونگذاران آمریکا با این تصمیم رئیس جمهوری مخالفند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است که یکی از برنامه‌هایش در کمتر از 2 سالی که از مدت اقامت در کاخ سفید باقی مانده، خالی کردن زندان نظامی گوانتانامو در جزیره کوبا است. بستن زندان گوانتانامو یکی از نخستین وعده‌های انتخاباتی آقای اوباما در 6 سال پیش بود. او در ماه دسامبر گذشته و در آستانه سال نو میلادی نیز در گفتگو با شبکه خبری CNN بار دیگر این وعده خود را تکرار کرد و گفت که به رغم مخالفت کنگره، هر آنچه در توان دارد برای بستن گوانتانامو به کار خواهد گرفت. بر اساس آماری که روزنامه هیل منتشر کرده، رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سال اقامت در کاخ سفید 44 نفر از زندانیان گوانتانامو را آزاد کرد و یک سال بعد نیز 24 تروریست به کشورهای دیگر انتقال داده شدند. ولی از آن پس آهنگ این انتقال‌ها به خاطر مخالفت سرسختانه کنگره کند شد، تا جایی که تا سال گذشته مجموع تعداد زندانیانی که به نقاط دیگر منتقل شدند از 19 نفر فراتر نرفت. آمار وزارت دفاع آمریکا هم میگوید که باراک اوباما طی 6 سال ریاست جمهوری خود 111 زندانی گوانتانامو را از این زندان خارج ساخته است. چهارشنبه گذشته دولت اوباما از انتقال 5 زندانی دیگر خبر داد و در پی این خبر آقای کلی آیوت، سناتور جمهوری خواه ایالت نیو همشایر، نسبت به برنامه دولت برای ادامه انتقال زندانیان خطرناک و تروریست از گوانتانامو ابراز نگرانی عمیق کرد. سناتور آیوت گفت حدود 30% زندانیان پیشین گوانتانامو پس از آزادی دوباره به تروریسم روی آوردند و به گفته یک پژوهشگر ارشد بنیاد جامعه آزاد اندیشکده‌ای در واشنگتن، اکنون برای دستگیری بعضی از این تروریست‌ها 5 میلیون دلار جایزه تعیین شده است. کنگره آمریکا ماه گذشته در چارچوب بودجه 1100 میلیارد دلاری این کشور هر گونه نقل و انتقال زندانیان گوانتانامو را ممنوع کرد. ولی آقای اوباما به CNN گفته است که تحت شرایط ویژه‌ای این محدودیت‌ها می‌تواند ناقض قانون اساسی کشور در زمینه جدایی قوای مقننه و مجریه بشود. در هر حال قانونگذاران آمریکا به پشتیبانی افکار عمومی در این کشور اتکا می‌کنند که بر اساس تازه‌ترین نظرخواهی شبکه فاکس نیوز 56% آنان موافق بازنگاه داشتن زندان گوانتانامو هستند. تنها 32% آمریکاییان خواستار تعطیل این زندان نظامی شدند. دولت اوباما هزینه‌های زندان گوانتانامو در سال گذشته را رقمی بیش از 397 میلیون دلار اعلام کرده است. در حال حاضر تنها 127 زندانی در گوانتانامو نگهداری می‌شوند که 59 نفر از آنان مشمول انتقال به کشور مطبوع خود خواهند بود. از این تعداد 52 نفر شهروند یمن هستند.
روزنامه شهروند چاپ تهران در گزارش نوشته که ظرف 6 سال گذشته جمعیت حاشیه نشین در ایران از 9 میلیون به 11 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
آمارهای تازه از بحران حاشیه نشینی در ایران حاکی از آن است که جمعیت حاشیه نشین کشور ظرف 6 سال گذشته از 9 میلیون نفر به 11 میلیون نفر رسیده است. به نوشته روزنامه شهروند، ساکنان حاشیه شهرهای ایران از تأسیسات و خدمات شهری مناسب بی‌بهره‌اند. این روزنامه به نقل از نریمان مصطفایی، مدیر کل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونت‌های غیررسمی در ایران آورده که آمارهای اعلام شده برگرفته از نتایج یک تحقیق درباره حاشیه نشینی در 77 شهر ایران است. به گفته آقای مصطفایی، مساحت سکونت‌های غیررسمی در 77 شهر ایران حدود 54 هزار هکتار با بیش از 6 میلیون نفر جمعیت است. اعلام وجود 11 میلیون حاشیه نشین در ایران در حالی است که یک ماه پیش هم علی اکبر سیاری معاون بهداشتی وزارت بهداشت ایران از زیر پوشش قرار دادن 10 میلیون و 100 هزار نفر از حاشیه نشینان در طرح تحول نظام سلامت خبر داده بود. تهران یکی از کلان شهرهایی است که تعداد زیادی از حاشیه نشینان را در اطراف خود می‌بیند. مناطق حاشیه نشین معروفی همچون پاکدشت، احمدآباد، قیامدشت، حسن‌آباد، خلیج، بادامک از جمله مناطقی هستند که تعداد افراد ساکن آنها روز به روز در حال افزایش است. به نوشته روزنامه شهروند، علاوه بر تهران، حالا شهرهایی چون زاهدان، مشهد، اردبیل، سنندج، همدان، تبریز و کرج نیز جزو مناطقی هستند که بخش بزرگی از جمعیت میلیونی حاشیه نشین در ایران را در اطراف خود جای دادند و این تعداد روز به روز در حال افزایش است. طبق گزارش این روزنامه و بر اساس آمارهای رسمی، تنها بیش از 1 میلیون نفر در حاشیه شهر مشهد زندگی می کنند. همین تعداد زیاد حاشیه نشین های مشهد باعث شده در چند ماه گذشته تعدادی از مسئولان درباره این موضوع واکنش نشان دهند. در تازه ترین این واکنش ها، حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفته است که غیرت و تعصب ما با واقعیت های حاشیه شهر مشهد متناسب نیست. حاشیه نشینی یکی از پدیده‌های اجتماعی است که به سبب توسعه کلان شهرها به وجود می‌آید و بانک جهانی در تعریف خود از حاشیه نشینی آورده بخشی از شهر است که مورد غفلت واقع شده و کیفیت و شرایط زندگی در آنجا به شدت پایین است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدید. در ادامه شنونده برنامه ملاقات باشید با آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
تابستان سال 90 بود که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با هجوم به منازل مسکونی اساتید، حامیان مالی و مسئولان اجرایی دانشگاه آنلاین بهائیان شماری از آنها را در سراسر ایران بازداشت کردند. بهائیان ایران مؤسسه علمی آزاد خود را در اواسط دهه 1360 خورشیدی تأسیس کردند. هدف از تأسیس این دانشگاه تأمین نیازهای تحصیلی جوانان بهائی بود که پس از انقلاب اسلامی سال 1357 از ورود به دانشگاه‌های دولتی محروم شده بودند. مقام‌های ایرانی این مؤسسه را غیرقانونی می‌دانند و فعالیت‌های آن را ممنوع اعلام کردند. مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در یک روز به منزل بیش از 30 تن از مدیران و دست‌اندرکاران این مؤسسه علمی آزاد مراجعه کرده و دست کم 11 نفر آنها را دستگیر کردند. محمود بادوام یکی از اساتید مؤسسه آموزش عالی بهائیان بود که در جریان همان هجوم و مراجعه ماموران امنیتی و اطلاعاتی بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این شهروند بهائی دست کم 6 ماه را در بازداشت و بلا تکلیفی به سر برد و به رغم تأمین قرار وثیقه صادره حکم آزادی او صادر نشد. پرونده آقای بادوام همچون دیگر اساتید دانشگاه علمی بهائیان به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. در جریان رسیدگی به پرونده آقای بادوام، او به اتهام عضویت در جامعه بهایی ایران به تحمل 4 سال حبس محکوم شد. حکم صادره برای محمود بادوام در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. پس از نهایی شدن این حکم، آقای بادوام و دیگر شهروندان بهایی بازداشت شده در آن پرونده به زندان رجایی شهر کرج انتقال یافتند. این انتقال اجباری در حالی صورت گرفت که در محکومیت آنان حکم تحمل زندان در تبعید قید نشده بود. آقای بادوام از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی زندانی در رجای شهر کرج است که به دلیل شرایط سنی و مشکلات جسمی همواره نام او به عنوان زندانیان بیماری که تاب و توان تحمل شرایط زندان را ندارند آمده است. او از وجود کیست در کلیه هایش و همچنین درد عضلانی و استخوانی در ناحیه شانه هایش رنج می کشد و تحمل شرایط زندان این بیماری ها و آثار آن را تشدید کرده است. محمود بادوام در اردیبهشت ماه سال 91 8 روزی را در بیمارستانی بیرون از زندان بستری بود، اما با پایان گرفتن دوره درمان خود مجدداً به زندان رجای شهر کرج بازگردانده شد. این شهروند بهایی و استاد دانشگاه جامعه بهائیان در مدتی که زندانی بوده پای نامه ها و بیانیه های پرشماری را امضا کرده است. از جمله این بیانیه ها که نام محمود بادوام پایان است، بیانیه ای است که بیش از 50 زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان رجای شهر آن را در آبان ماه سال 92 امضا کردند. در آن بیانیه از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواسته بودند تا به گفته آنها از کشتار سفید و تکنولوژی که زندانیان سیاسی در زندانهای ایران جلوگیری کنند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نگاه. من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده
پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
به لحظات پایانی این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 11:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.